گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حالی به ایستگاه آلماتی در قزاقستان رسیده که تاکنون شهرهای مختلفی میزبان این مذاکرات بودند. از تهران تا پاریس، ژنو، استانبول، بغداد و مسکو. در دو سوی این مذاکرات نیز گروه‌های مختلفی بر سر میز نشستند. در ایران 3 نفر پیش برنده این مذاکرات بودند. ابتدا حسن روحانی به میدان آمد و بعد جای خود را به علی لاریجانی داد تا اینکه در سال 86 او نیز جای خود را به سعید جلیلی داد و تا امروز او فرد اول مذاکرات هسته‌ای است. البته آن سوی میز مذاکرات هم نام‌ها تغییر کردند و حتی شکل و فرم گروه مذاکره کننده نیز تغییر کرد. طرف مذاکره با تهران در سالهای اولیه بریتانیا، آلمان و فرانسه بودند. ترویکایی که توافقنامه سعدآباد از نتایج گفتگو با آنها بود. اما مدتی است که آن سوی میز مذاکره با ایران 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد متشکل از روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آمریکا به همراه آلمان می‌نشینند و نماینده اصلی مذاکره کننده با ایران از سوی این گروه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. این نام‌ها و شهرها و تغییرات همه محصول قریب به 10 سال مذاکره ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمی‌اش است. حال روز 8 اسفند ایران در حالی به پای میز مذاکره می رود که در طول این 10 سال اتفاقات زیادی رخ داده است. برخی از تحلیلگران روند 10 ساله مذاکرات ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمی اش را به 2 قسمت تقسیم می کنند. اول از زمان فاش شدن تأسیسات هسته‌ای ایران در سال 81 تا شکست مذاکرات در اواخر سال 84 و سپس آغاز دوباره غنی‌سازی توسط ایران در سال 84 تا امروز. ایران در حالی از آغاز درباره برنامه هسته‌ای‌اش وارد مذاکره شده بود که در سال 1383 بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را به مرحله تازه‌ای رساند. آنطور که حسن روحانی که از سال 82 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود، در روزهای گذشته در یک نشست اعلام کرده، در اوایل سال 84 ایران موفق به جلب موافقت فرانسه و آلمان برای ادامه غنی‌سازی از یک سو و تضمین دادن به جامعه بین المللی از سوی دیگر شد، اما به گفته آقای روحانی با فشار آمریکا این موضوع منتفی شد. باربرا سلاوین تحلیلگر ارشد شورای اتلانتیک این دوره را این گونه تحلیل می‌کند.
But the Bush administration, while it was willing to have limited tactical conversations with Iran, unpublicized, mind you, was not willing for a long time to sit down with Iran without preconditions in a very public way. And so Bush subcontracted the talks to the Europeans. And Iran quite rightly understood that the Europeans could not deliver the sorts of concessions that Iran was looking for. So it wasn't a waste of time. As I said, a lot was learned, and Iran did suspend its uranium enrichment program, or at least aspects of it, briefly. But the United States did not really enter the process until President Bush, George W. Bush's second term. And by then it was really already too late. Mohammad Khatami was finishing his last term as president. We had the rise of Mahmoud Ahmadinejad, who was very belligerent on this subject, certainly at the beginning of his tenure. And, you know, one of those famous opportunities was lost.
از دست رفتن این فرصت برای توافق بین ایران و جامعه جهانی و روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از یک سو و افزایش فشارهای بین المللی از سوی دیگر برگ تازه‌ای در مذاکرات هسته‌ای آغاز کرد. از آن زمان این مذاکرات در طول 7 سال در مقاطعی به سختی دنبال شده است. امروز سوال این است که دستاورد 10 سال مذاکره چه بوده است؟ نظرها در این زمینه متفاوت است. نیکولاس برنز، دیپلمات پیشین آمریکایی که همکنون استاد دانشگاه هاروارد است، دستاورد مثبتی پس از این 10 سال نمی‌بیند. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
You know, the United States and Iran have not really negotiated together. We have not had
ایران و آمریکا که به طور واقعی مذاکره‌ای را با هم نداشتند. ما از زمان انقلاب 57 هیچگاه یک گفتگوی پیوسته و سازنده نداشته ایم. ایران دعوت باراک اوباما و جورج بوش رؤسای جمهوری کنونی و پیشین آمریکا را رد کرده است. به نظر من در آمریکا تمایل زیادی وجود دارد که بر مذاکرات تمرکز شود تا شاید راهی صلح‌آمیز برای پایان دادن به این مناقشه حاصل شود. در آمریکا کنگره افکار عمومی و همچنین رئیس جمهوری چنین موضعی دارند، اما وقتی ایرانی ها حتی برای شرکت در مذاکرات هم تأمل می کنند، به نظرم مشکل بزرگتری داریم.
آقای برنز در حالی هیچ رویکرد مثبتی به این 10 سال ندارد که ریچارد دالتون تحلیلگر ارشد در چاتم هاوس نظری متفاوت از او دارد. آقای دالتون در طول سالهای 2003 تا 2006 میلادی یکی از حساس‌ترین زمانهای مذاکرات هسته‌ای که احتمال دستیابی به یک توافق وجود داشت، سفیر بریتانیا در تهران بوده است. او درباره این 10 سال به رادیو فردا اینگونه میگوید.
اسلاف وقت که نبوده، چون به هر حال موضوع مهمیه که باید به اون پرداخته بشه، اما این هم مشخصه که شکست خورده. ما باید از این شکست درس بگیریم که زیاده خواهی نکنیم. باید بدونیم که مذاکره باید برای هر دو طرف منافعی داشته باشه.
اما این تنها میز مذاکره و دیپلماسی نیست که در این روند تاثیرگذار بوده است. کریم سجادپور، تحلیلگر ارشد بخش خاورمیانه در کارنگی انداومنت، تحولات بین المللی را نیز در این روند تاثیرگذار می‌داند. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
When Iran agreed in 2003 to negotiations, the world was a different place.
وقتی ایران در سال 2003 به مذاکرات تن داد، دنیا جایی متفاوت بود. صدام حسین در چند هفته توسط ارتش آمریکا شکست خورده بود. قیمت هر بشکه نفت حدود 30 دلار بود و پس از جنگ عراق، آمریکا با مشکلات متعددی در عراق روبرو شد. می توان گفت که قدرت نرم ایران بر قدرت نظامی آمریکا غلبه کرده بود. قیمت نفت به بیش از 140 دلار در هر بشکه رسید و احمدی نژاد جایگزین خاتمی در ایران شد.
یکی دیگر از نکاتی که در روند مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران اهمیت دارد، تعداد کشورهای مذاکره کننده و آراء مختلفی است که این 6 کشور در زمینه مواجهه با ایران دارند. این اختلاف نظرها خصوصا میان 4 کشور غربی با 2 کشور روسیه و چین دیده می شود. به طور مثال، حدود 2 سال از پیشنهاد قدم به قدم روسیه می گذرد و هنوز 6 کشور به یک اجماع اساسی بر سر این موضوع نرسیدند. ریچارد دالتون از چاتم هاوس دستیابی به یک رویکرد واحد در چنین مذاکراتی را یکی از مهمترین لازمه‌های گفتگو با ایران می‌داند.
به نظر من در مذاکراتی به پیچیدگی این مذاکرات باید یک استراتژی واحد وجود داشته باشه و همچنین پیام‌های سیاسی که از سوی رهبران این کشورها فرستاده میشه یکسان و واحد باشه. این یکی از مهمترین موضوعات سیاست بین المللی است و شیوهی که برای حل بحران در نظر گرفته میشه باید یکسان باشه. راهی که برای حل این بحران در نظر گرفته شده به نظر من آنچنان طراحی نشده که به حل مشکل بیانجامه.
شیوه عملی که در طول این مدت توسط کشورهای مذاکره کننده در نظر گرفته شده، گفتگو از یک سو و تنبیه از سوی دیگر بوده است. از زمان آغاز این گفتگوها تا کنون 6 قطعنامه از جمله 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و این تنها بخشی از تحریم‌هایی است که در طول این سالها ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای‌اش متحمل شده. آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها نیز در تحریم‌های یک جانبه یا چند جانبه ایران را برای همکاری با جامعه جهانی تحت فشار گذاشتند. تحریم‌هایی که صنایع مختلف ایران و افراد متعددی را هدف قرار دادند. یکی از مهمترین دلایل فشار بر ایران در تمام این سالها بیم از نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران است. اگرچه که آیت الله علی خامنه‌ای در سال 84 طی یک فتوا تولید، انبار کردن و استفاده از سلاح اتمی را حرام کرد. فتوایی که در یک اعلامیه رسمی توسط نماینده ایران در نشست شهریور ماه همان سال 84 در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده شد. کریم سجادپور بر این باور است که اگرچه برنامه هسته‌ای ایران از لحاظ تحلیل اقتصادی نمی‌تواند تنها برای تولید انرژی باشد، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره تولید سلاح تصمیم نگرفته است. او در این باره میگوید:
من فکر میکنم علی خامنه‌ای که میتوان او را سکاندار کشتی هسته‌ای ایران خواند، هنوز درباره پایان این داستان به نتیجه نرسیده است. او خود را در موقعیتی چالشی قرار داده، چرا که او خود را یک انقلابی میخواند. اما یک فرد انقلابی عمل میکند تا موقعی که قدرت را به دست بگیرد. بعد از آن محافظه‌کارانه عمل میکند تا وضعیت موجود را حفظ کند. خامنه‌ای در 24 سال گذشته وضع موجود را با نگرفتن تصمیم‌های دگرگون کننده حفظ کرده است. اما اکنون خود را در موقعیتی قرار داده که شاید باید این تصمیم را در نهایت بگیرد.
هشتم اسفند وقفه چندین ماهه در مذاکرات هسته‌ای به سر می‌رسد و گروه 5 به علاوه 1 و ایران یک بار دیگر بر سر میز مذاکره خواهند نشست. مذاکراتی که هر دو طرف می‌گویند دیگری باید برای پیشبرد آن انعطاف داشته باشد. تحلیل‌ها درباره این گفتگوها متفاوتند. برخی تحلیلگران این مذاکرات را قدمی به پیش می‌دانند و برخی نیز می‌گویند نباید منتظر اتفاق شگفت‌انگیزی بود. مارک فیتزپاتریک، کارشناس هسته‌ای انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، در این باره به رادیو فردا می گوید:
من شک دارم که پیشرفت غیر منتظره ای را در مذاکرات قزاقستان شاهد باشیم. ایران هیچ علائمی مبنی بر اینکه بخواهد مصالحه ای کند یا کوتاه بیاید نشان نداده است. در تابستان گذشته حتی ایران چنان رفتار می کرد که گویا اصلا حاضر به گفتگو هم نیست. و باید در نظر داشته باشیم که انتخابات ریاست جمهوری هم در ایران در راه است. آنچه که سیاستمداران ایرانی این روزها تنها به آن می‌پردازند، موضوع انتخابات است. و نظر کلی در تهران این است که هیچ توافقی تا انتخاب رئیس جمهوری آینده ایران ممکن نیست.
موضوع انتخابات خرداد ماه آینده در حالی بر بسیاری از تحلیل‌های رسانه‌های غربی سایه افکنده که گروه دومی از تحلیلگران بر این باورند که این انتخابات ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد. کریم سجادپور از جمله این تحلیلگران است.
من نمی‌دانم چرا تعداد زیادی از تحلیلگران این را موضوعی تأثیرگذار می‌دانند، خصوصاً با توجه به اینکه این رئیس جمهور ایران نیست که درباره برنامه هسته‌ای ایران تصمیم می‌گیرد، بلکه این رهبر ایران است. در نتیجه چه مذاکره قبل یا بعد از انتخابات انجام شود، نظر نهایی با علی خامنه‌ای است، مگر اینکه اتفاق بسیار عجیب غریبی رخ دهد. به نظرم مشکل دائمی با ایران این است که آن سیاستمدارانی که می‌خواهند مذاکره کنند و با آمریکا به توافق برسند نمی‌توانند. آنها که نمی‌خواهند به نتیجه برسند اجازه مذاکره دارند.
حال مذاکرات تازه در کشوری انجام می‌شود که از جمله بازیگران اصلی در زمینه انرژی هسته‌ای است. یک سوم اورانیوم مورد مصرف جهان در قزاقستان تولید می‌شود. این کشور که پیشتر عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است، از جمله اولین کشورهایی است که پس از سقوط این اتحاد از سلاح‌های اتمی خود دست کشید. دولت نورسلطان نظربایف همچنین پیشتر پیشنهاد داده بود که در صورت دست کشیدن ایران از غنی‌سازی اورانیوم، میزان اورانیوم لازم را از روسیه به ایران منتقل می‌کند. باید دید دو تیمی که از یک سو سعید جلیلی و در سوی دیگر کاترین اشتون هدایت آنها را بر عهده دارند، با چه پیشنهادهایی راهی این کشور می شوند؟ آیا پس از 10 سال مذاکرات آلماتی هم تکرار گفتگوهای پیشین خواهد بود، یا اینکه طرفین با نفسی تازه بسته های پیشنهادی کاربردی را به یکدیگر ارائه خواهند کرد؟